أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اون درباره آثار زیارت بود. عرض کردیم که انسان در اثر محبتی که به معشوق خودش داره، البته معشوق حقیقی خودش، به زیارت او میره و در اثر این زیارت شوق به معیت همراه او بودن، حشر با او و همراهی با او در زائر زیاد میشه و همین عشق به همراهی و با او بودن باعث میشه که به دنبال لوازم معیت و همراهی بیفته انسان، ببینه که چگونه میتونه با او باشه، مشکلات معیت و همراهی رو برطرف بکنه، مشکلاتی رو که نمیذاره انسان پیش معشوقش همیشه بمونه. ما مشکلات رو بینیست که گاهی وقتا که خدا رو پیدا میکنیم یا اهل بیت رو پیدا میکنیم زود از دست میدیم، یه مدتی که پیداشون میکنیم گرمیم، داغیم، همه چی برامون شیرینه، احساس میکنیم داریم اوج میگیریم، بعد یواش 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 غفلت میاد، دوباره موج میزنه ما رو جدا میکنه اونجا که باید باشیم. و نتونستیم به اون موج غلبه بکنیم. انسانی که میخواد یه چیزی رو سعی میکنه که موانع رسیدن به اون چیز رو برطرف بکنه، موانع با او بودن رو برطرف بکنه. برای همین روح سازندگی و شبیه سازی خودش با معشوق خودش در او زنده میشه و تلاش میکنه که اون موانع رو برداره. موانع هم من عرض کنم خدمتتون که موانع خارجی نیست، موانع همیشه داخلی است. حضرت امیر علیه السلام می فرماید که درد تو در خودت، نمی فهمی و داروی خودت هم در خودت. بنابراین ما نباید فرافکنی کنیم، هی ببینیم بگیم دنیا اینجوریه، خارج اینجوریه، بیرون اینجوریه. مشکل ما مشکل درونه. مشکل درون که حل بشه بیرون رنگش عوض میشه، یه جور دیگه است. بیرون رنگش عوض میشه. شما دو تا روحی مخالف رو نگاه کنید، دو روح مخالف رو. این وقتی که با یه پدیده واحد روبرو میشن دو نوع برداشت میکنه. یه کسی مثلا وقتی با صحنه عاشورا روبرو میشه درش خونریزی و خشونت میبینه، بعد میگه عجب صحنه های زشتی. یه کسی مثل حضرت زینب سلام الله علیها، فرهنگش فرهنگ فطرت هست، فطرت گراست. وقتی صحنه های این چنینی رو میبینه، بدن بی سر برادرش رو، بدن های تکه تکه شده فرزند خودش رو، فرزندان خودش رو، بدن اربن اربای علی اکبر رو، همه رو که خوب دیده، اسارت خودش رو، اینا رو وقتی بهش میگن چی دیدی، میگه ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. این صحنه قشنگی بود برای ما. برای یه دونه فطرتگرا یکی از زیباترین صحنه ها یه بدن تیکه تیکه شده است برای فطرتگرا. چرا؟ چون نشون میده صاحب این بدن چجوری فدای معشوق شده، چجوری جذب معشوق شده. خیلی زیباست، یعنی یه هماغوشی خیلی قشنگی بوده، خیلی قشنگ. وقتی کسی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم علامان نقل اونطور که نقل شده عرض بکنه به حضرت آقا من چیکار کنم خدا رو بخندونم، حضرت بفرماید که تو لخ شو، زره و تنت درار، لخ برو تو میدان. یعنی این اشبازی اشبازی قشنگ تریه، این مقوله عقل نیست، دارین دقت بکنید، این مقوله فوقه، مقوله عرفانه. یعنی خدای وقتی میخوام بیان پیشت میخوام خیلی دلچسب بیان. برای همین زیباترین صحنه ها رو خداوند برای سید شهدا انتخاب میکنه که سید شهدا میدان داشته باشه با خدا، عشق بازی بیشتری کنه. یعنی هر چقدر هم که حادثه تندتر میشه و مصائب بیشتر میشه، سید شهدا شادتره، چون زیبایی رو بیشتر میبینه. یعنی فدا کردن و فدا شدن. من یه قید از این، ما وقتی یه نفر دوستش داریم، خیلی که دوستش داریم، بعضی دوست داریم، میگیم آقا ما ارادت داریم خدمت شما، ما مخلص شما هستیم، ما شما رو دوست داریم، ما شما رو از یاد نمیبریم، دعاگوی شما هستیم. ولی وقتی یه نفر شدت علاقه رو داریم، اینجوری بهش صحبت نمیکنیم، این فدات شم. این شما اصلا کسی به خانومش میگه فدات شم، یه خانومی به شوهرش میگه فدات شم، یه مادری به بچهش میگه فدات شم. این فدات شم وقتی همینجوری از یه نگاه محدود نگاه کنی، یعنی مادر قربانی فرزندش، صحنه صحنه زشتیه، صحنه خشنه، اما برای مادر فوق العاده دلچسبی داره. چرا؟ چون نهایت ارادتش به کی میخواد نشون بده؟ به فرزندش. برای همسر وقتی میگه فدات شم به همسرش، یعنی یه قربونت برم، نمیتونه غیر از این لحظه، یعنی دوست داره که قربون طرف بره، دوست داره که فدای طرف بشه. این فدا شدن زیباست، اوج ارتباط و اتصال و سنخیت رو میرسون. مثل صحنه یه جنازه، مثل عکس یه شهید که شما میبینید، هر کسی میبینید 4 تا 5 تا عکس شهید تو دفترچش داره، تو کتاباش داره، به دفتر کارش میزنه، یا قاب میکنه تو اتاقش میزنه، یا فرض فرمایید که پشت میزش دست. یه کسی که نفهمه میگه این چقدر خشنه، عکس گل بزن به این قشنگی، عکس منظره بزن، عکس منظره بزن، مثلا یه آلان درخت و اینا، یه اتوبان خوشگل وسط اینا رد شده، یه دریا مثلا، یه جنگل خوب، 4 تا توتی پرنده، اینا عکس قشنگ زیباست. بر اونی که فطرت گراست، عکس یه شهید رو که میزنه تیکه تیکه شده، مثل عکس شهید دستگه، قطعه قطعه شده شهید دستگه، توی که دو بار تشییع جنازه شده، میگه تیکای گوشت شهید دستگه لای این سوراخ‌های دیوارا رفته بود، دفعه دوم دوباره اینا رو درآوردن ملحق کردن بدنش. این وقتی خواسته بره به ابدیت قشنگ رفت. شما میگه خداوند تبارک تعالی میگه شهیدی که تو معرکه است دست بهش نزنید. شما انسان‌ها دست می‌زنید به شهید معرکه، خرابش می‌کنید، نمی‌خواد غسلش بدید، نمی‌خواد کفنش بکنید، هیچ کدوم از اینایی که برای بقیه مرده هاتون می‌کنید برای این نکنید. مرده هاتون رو باید این کارو بکنید، چون باید تأثیرشون بیان. اما این شهید اصلا من نمی‌، این شما دست بزنید خرابش می‌کنید. این اوج طهارت رو داره، با همین خونا، با همین خون، با لباس خونی، همه خونا یکی دو تا یه خونه که تصادف می‌کنه، خدا میگه نجس، باید بشوریدش، 3 بار بشورید کافور و صدر و آب، کفنش کنید بیارید. این هم همونه، خونش ریخته شده تو معرکه. خداوند میفرماد که نه، این خیلی قشنگ، شما دست بزنید کثیفش میکنید، اصلا دست بهش نزنید به این صحنه، همونجور با همون صحنه که کشته شده برش دارید بیاریدش اینجا. و همینجوری دوستش داره، اینجوری تحفیلش میگه. برای خدا قشنگه، برای فرشته هم قشنگه، برای فطرت گراها هم زیباست. بنابراین این بسته به نوع نگرش انسان، صحنه های مختلف، اشیاء مختلف، معانی متفاوت و مختلفی داره. لذا انسانی که یک معشوق داره، موانع رو سعی میکنه از سر راه خودش برداره و این موانع هم در درون خودش هست. این موانع رو که برطرف میکنه، نگاهاش قشنگ میشه. عالم زیبا و قشنگ رو خدای زیبا، تمام این الله جمیل رو خدای زیبا ظهور میکنه براش، چون دائما معدن زیبایی باش در ارتباط هست. تو اون فضای زیبایی این تنفس میکنه، احساس میکنه مثلا یه جای بد هست، جای بدی رو احساس میکنه هست، چون با معدن کمال در ارتباطه، با معدن زیبایی در ارتباطه. دیگه نمیدونم من رفتی مثلا فلان جا یا مثلا فلان کار داری میکنی یا فلان چیز، نه اون وقتی اتصال معدن زیبایی داره خیلی آرومه، خیلی آرومه. کسی که دائما از بیرون میناله، این مشکل خودشه. اگه کسی داخل رو بپردازه، به داخل خوب بپردازه، میتونه چیزی رو که همه ازش مینالن او ازش نناله و لذت بره، چیزی که همه ازش فرار میکنن برای اون شیرین باشه. مسجد منفورترین جا هست برای فت طبیعت گرا. وقتی میره تو مسجد میشینه اعصابش خرد میشه. به قول یکی از این آقایون فطرت گرا میگفتش که یکی از این اقوام ما هر وقت اسم خدا میاری میگفت تو رو خود اسم خدا رو نبری، اسم خدا رو نیار برام، اصلا حوصله شنیدن اسمش هم نداره. اسم عزت قلوب الذين لا يؤمنون، قرآن دیگه میگه تا اس اضافه کل الله وحده، اسم خدا که میاد زود کفر میکنه. همین این وقتی که مؤمن میشه اسم خدا میاد آروم لذت میبره. پس کجا باید عوض شه؟ اینجا باید عوض شه. شروع میکنه موانع رو برداشتن. اما موانع رو از کجا برمیداره؟ اینجور نیست برای اینکه برسیم به معشوقمون و متصل باشیم فکر کنیم یه چیزی اون بیرون هست، حالا ما باید دونه دونه بریم مثل افغان رستم یه روز دیو رو بکشیم، یه روز نمیدونم فلانی و یه روز نمیدونم چی و بعد مثلا رد بکنیم افغانون. افغان این درون خودت، از اینجا باید رد بشه. لذا حوصله خودسازی محصول زیارت خوبه، تصمیم به خودسازی، حوصله خودسازی و تربیت شدن محصول زیارت خوب. خوب دقت کنید، ما نمیخوام برای شما بگم، از این نکته غفلت نکنید که من خدمت شما عرض کنم زیارت این آثار رو داره، بگید خب حالا زیارت بله این آثار داره. میخوام بگم ما باید طالب زیارت باشیم، چون باید به این آثار میخوایم برسیم. اگر میخوایم برسیم باید کیفیت زیارت و خود زیارتمون رو زیاد بکنیم. اهل زیارت باش، برای خودمون تدارک ببینیم. بسیاری از بیماری های ما با ملاقات ها، با زیارت ها حل میشه. بسیاری از بیماری های ما راهی نمیخواد طی بکنیم، همین ملاقات، زیارت حل میکنیم. اینو به طلبیم، راه داریم میگیم اینجا. اگه مهم نبود که خداوند رسول به زیارت نمیداد، مهمترین چیزی هم که هست مثلا زیارته. چون آدم به اینجا میرسه، عشق به آموزش، عشق به فهم، عشق به اطلاعات، حالا عشق بگیم کلمه درستی نیست، همون محبت، همون علاقه رو میگیم، زیاد میشه. ما فکر میکنید مردمی که مثلا پدر مادرهای شما ها و همه این مردم که میرن دائما پای این منبر رو میشینن، پای این منبر رو میشینن، 30 سال این طرف پای منبر نشست، برای چی رفته نشسته؟ پول بهش میدن بعد از منبر؟ پولش رو پاکتش رو یک کس دیگه میکره، استماک میکنه. مردم چرا میرن میشینن گوش میکنن؟ 30 سال پای منبر میشه. چرا اسلام اینو گذاشته و چرا این هست تو فرهنگ ما؟ واقعا مردم رو کسی وادار میکنه که شما باید بشین پای منبر؟ این همه معنا منبرهای مختلف تو سطح کشور هست، از روستاها بگیری، شهرستانها، شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ، گله به گله سخنرانی، منبر، حرف از معشوق، میکده های مختلف، همه هم پر، همه هم شلوغ. افراد میرن بنابر میزان پذیرایی که اول ازشون میشه، یک یعنی میزان عرضه، دو میزان تقاضای خودشون، ظرفیت خودشون، مست میشن، سرمست میشن و میان بیرون. دفعه بعد، دفعه بعد، دفعه بعد. مردم چی میخوان که این علاقه دارن میرن میشینن؟ حالا شما بهشون میگو آقا یه سخنرانی علمی، هر کسی نمیره بشینه، به اونم رشته های فلان، همین دانشجوه، این حوصله دانشگاه خودش هم نداره، دبیرستانی به زور در سر میخونه، اما منبر رو راحت میره میشه مسجد. این عشق به مبدع، عشق به خدا، میشونه به سر منبر، پای سخنرانی میشونه بشه. نه عاشق چشم و ابروی گوینده هستن، نه چیزی بهشون میماسه، باید وقت بذارن، پولم بذارن، سختی راه رو تحمل بکنن، برن یه منبر گوش کنن، یه حرف گوش کنن. من گاهی وقتا که نه، اما یه سال من رفتم قم، لاغت 9 سال از این 10 سال گذشته رو هر چهارشنبه 11 ساعت وقت میذاشتم، میرفتم 50 دقیقه موعظه بشم و برگردم، 1 ساعت موعظه بشم و برگردم، 12 ساعت 11 ساعت وقت، 2 بعد از ظهر تا 2 نصف شب، 2 صبح، یه ساعت یه نفر ما رو موعظه کنه. چی میشه شادم اونجا؟ با کسی ما کار نداریم، با گوینده کار نداریم. انظر اله ما قال ولا تنظر اله من قال. ببین چی میگه، نگاه نکن، ببین چی میگه. با کسی چی کار داریم؟ ولی یک کسی رو داره میگه. و چرا مردم انقدر شیفته هستن؟ وقت میذارن ساعتها شهر به شهر، زحمت میکشن میرن مباحث علمی، جلسات علمی رو زنده نگه میدارن. چرا تا الان مونده 1400 سال و هیچ کس نتونسته از اسلام، از جامعه اسلامی درش بیاره؟ چرا؟ چون شنونده ها به عشق خدا همه پا میشن میان، همه عاشق خدا هست، به عشق خدا پا میشن میان یه چیزی بیاد بگیرن که نزدیکتر. اگه نمیخواستن نمیومدن، زوری که نبود که. اگه تحت تأثیر جبر و فشار پدر رو نمیدونم اصرار رفیق رو نمیدونم رو در وایسی میخواستن بیان، دو جلسه سه جلسه میومدن دیگه در میرفتن. ولی اینکه مثلا پاکار هستن، 20 سال وقت میذارن برای شنیدن احکام، مسائل احکام یاد. شما کاسب رو نگاه میکنی میبینی کلی اطلاعات علمی داره، اطلاعات اخلاقی داره، اطلاعات عقیدتی داره، اطلاعات احکامی داره، فقهی داره. یک کاسب، نونوای ما، بقال ما، پیرزن خونمون، سوادی هم نداره، 10 سال پا منبر بوده، 40 سال پا منبر بوده، خیلی اطلاعات داره. یه دکترایی که از خارج اومده تازه میخواد مطالعه کنه بیشتر میفهمه، یا اون دکترا هم گرفته اصلا تو این رشته بیشتر میفهمه. قوی محکم، مگه کسی میتونه بکنندش از خدا؟ این انقلاب مال همین چیزا بود دیگه، مردم که نفهم نبودن که. 15 خرداد 42 قبلش مردم پای منبر رو نشستن، بعدش هم نشستن پای منبر. عشق، عشق میکشه انسان به یادگیری، عشق به خدا میکشه به یادگیری. یعنی چون میگه من این راه رو باید برم، بعدم بلد باشم، چون میخوام به لیلی برسم، نشانه کوی لیلی رو هم باید بلد باشم. شما فکر میکنید این چند ده هزار، چند صد هزار، چند میلیون کلاس قرآنی که در کشور ما هست، کلاس قرآن تو چه حسابی هست؟ چی گفته من کلاس قرآن پول میگیرم؟ جایی شما سراغ دارید کلاس قرآن بدیم و پول رو اون بدن؟ معلوم پولم میدن میرن قرآن یاد میگن. عشق این کارو میکنه، عشق به قرآن، دوست داره قرآن رو یاد میگه، کلام اهل بیت دوست داره، میره میشه نثر البلاغه یاد میگیره، صحیفه یاد میگیره، حدیث یاد میگیره، دعا یاد میگیره. شما الان یک ساله دارید زحمت میکشید میایید زیارت عاشورا، تازه هنوز متنش هم نرسیدید، زیارت عاشورا یاد بگیرید. برای چی؟ برای اسم اون مبدا عشق میبرزین. بس اگه میخوای یک کسی مطالعه دینی بکنه، وقت بذاره برای دین، دستوری نمیشه پدر و پسرش بگه که یالا اینو یاد بگیریم برات خوبه، نمیشه. با یالا گفتن و مثلا باید یاد بگیری و نمیدونم بشین زندگی اهل بیت رو بخون و اینا، نه. بچه رو با معشوقش آشنا کن. انسان تو بچگی هم معشوق خودش رو میشناسه. بچه رو آشنا کن با خوبی ها، با مقدسات، خودش عشق می‌ورزه، خودش عشق می‌ورزه. اساساً یکی از خصوصیات زیارت همین است، انسان در زیارت بزرگداشت فضیلت‌ها رو می‌کنه. خوب دقت کنید که دارم میگم، یعنی انسان قبل از اینکه اونی که میخواد بره زیارتش بکنه بشناسدش، فقط شنیده این آدم خوبیه، آدم بزرگیه. تحت تاثیر چه چیزی میره به زیارت؟ همیشه که اول معرفت نیست، بعد ما بریم زیارت. گاهی وقتا یه علاقه ای هست به یه فضیلتی، بیان این آقا، این خانم با فضیلته، مقدس نورانیش، فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت سکینه سلام الله علیها، حضرت رقیه سلام الله علیها، حضرت زینب صغرا سلام الله علیها، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. اینا بزرگن، آدم دوستشون داره، هیچ شناختی ازشون نداره، میره اونجا، وقتی رفت اونجا تازه چی میشه؟ یعنی تحت تأثیر بزرگ داشته فضیلت ها میره اونجا. چرا؟ چون انسان از روز اولی که متولد میشه، قرآن میفرماد فالهمها فجورها و تقواها، انسان با خمیر مایش رو به عشق به خوبی ها خداوند قرار داده، ذاتن درش گذاشته. شما یه دانه سیب رو بکای توی زمین، انتظار داشته باشی هندوانه در بیاد، پرتقال در بیاد، نمیشه. این ذاتن به یه چیزی مسلحه که سر در بیاره، چی میده بیرون؟ سیب میده بیرون. انسان ها هم از خوب و بدشون عاشق فضیلت ها هست. حتی اونایی که به فضیلت ها احترام نمیذارن، وقتی میخوان منافع خودشون رو جلو ببرن، حرف و اهداف خودشون رو پیش ببرن، مسلح میشن به فضیلت ها. مثلا سازمان ملل متحد، حقوق بشر، حقوق یکسان، این تعابیری که درش هست، عدالت، آزادی، به تعبیر خوب فضیلت دیگه، اینا با هم اینا میتونن جنایت هم بکنن. ولی هیچ وقت اینو دست حرف نمیزن که ما ظالمیم، ما دیکتاتوریم، هیچ وقت اینو نمیگن. میگن نه، ما دنبال حقوق بشر هستیم، احترام مردم هستیم، دنبال آبادانی هستیم، همه شرفای خوب میزن. همه انسان ها ذاتا خوبی رو دوست دارن، حتی بداشون. شما دوزده رو نگاه کنید، دوزده نه دوزده میکنن، بعد که جمع میشن میخوام پول تقسیم کنم، یا عادلانه تقسیم کنید، عادلانه، یکیشون میخواد یک قرون بردار، همهشون برمیخورد. میگه تو خیلی بی‌معرفتی، نامردی. ببینن ضد فضیلت دیگه. یه نباید اینجوری باشیم ما. نامردی این نیست که ما بریم بدوزیم. نامردی این هستش که ما چیزی که دوزیدیم رو درست تقسیم نکنیم. خب چقدر دوزیدن از طرف اون هیچ نامردی نیست. میگه تو بی‌انصافی، نامردی، لوتی نیستی، دمت گرم نیست. اینه به هم دیگه میگن. بعد تو دو وجودشون هست. شما برید مطالعه کنید تاریخ قتل و جنایت ها رو. این گرگایی که به جون هم افتادن، طبیعت گیرهایی که هم دیگه رو میکشن، چه پرونده های داخلی تو کشور خودمون، چه خارجی. میگه چرا طرف رو کشتی؟ میگه به من ناخیانت کرد. به من خیانت کرد. من تحمل خیانتش نداشتم. مخصوصا من تو خیابون کشتم، حالا میرم زندان وایمیسم. میرم اعدام میشم، ولی تحمل خیانت نداشتم. خب چیکار کرده بودی؟ چی ما 10 نفر با هم کشته بودیم؟ چند میلیون زده بودیم چی می‌خواستیم؟ چیز کنیم آقا می‌خواست بکشه بالا فرار کنه. مثلا اینکه مثلا 10 نفر رو کشتن هیچ چکش هم نمیگرزه ها. ولی چون یه ضد فضیلت در مورد خودش انجام میشه، میبینی بهش برمی‌خوره. همه انسان عاشق خوبی هستن، عاشق عدالت، میفهمنشن. بچه کوچیک تا آدم بزرگ، تا جانی ترین آدم ها میفهمه اینو. در اثر همین هم هست که انسان های با فضیلت مقدس میشن. امام حسین علیه السلام میبینی که کمونیست هم میاد میره زیارتش میکنه. مسیحی هم میاد میره زیارتش میکنه. شام میدن، عزاداری میکنن، سینه زنی میکنن براش. این فضیلت داره، این آقا فضیلت داره. لذا انسان تحت تأثیر با زیارت کردن به دنبال احیاء فضیلت هاست، بزرگداشت فضیلت هاست، احترام به فضیلت ها و مکرمات بزرگ اخلاقی هستش. گریه بر شهید شرکت در حماسه شهید است. شهید متحیر رحمت الله تعالی. وقتی میشه گریه میکنی، یعنی من راه تو قبول دارم. وقتی میتشه جنازه شهدایی که میارن از جبهه، من با تو همراه هم. کارتون کار حقی بود، راهتون رو ادامه میدیم. لذا برگردیم به اصل بحث. زیارت راهی هست برای ایجاد علاقه برای آموزش. تا اگر اصل رو به طرف بفهمونی، بچه ها میفهمن. بحثمون برگردیم به سر اصل بحث، قاطی نکنیم. بچه ها میفهمن وقتی پدری پسرش میخواد به یکی کتاب بخون، بی خود وادارش نکنه زوری بره سراغ چیزای مذهبی. خودش رو به خودش بشناسون، حقیقت ابدی خودش، جاودانه خودش رو بهش بشناسون. بچه هم خیلی خوب میگیرن، چون روحشون به فضیلت نزدیکتر از بزرگتر خواست. علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر. از این میفهمد وقت تو و عمر تو بذار رو جوونا، چون جوونها سریعترین افراد هستن به خیرات، کارهای خوب. زود فضیلت ها و پاکی ها و خوبی ها رو میگیرن. لذا نگم بچه هم نمیفهم. نه بچه هم میفهم 18 سالشه 19 سالشه. به این که حالا مثلا فرض فرمایید که حالا مثلا یه لباس اونجوری پوشیده یا ماشو یه جوری زده یا مثلا شلوار آنچنان پوشیده، این آدمیت که نمیندازه که. بشین برید با هم صحبت کنید، ببینید که خیلی مایه داره، خیلی آمادگی داره فضیلش هم. یه دختر عجق وجقی اونجوری فکر نکنید مثلا این نمیفهمه. چرا یه تا کلام باش صحبت کنید راجع به فضیلت، راجع به زیبایی ها، راجع به مبدا. حالا اگه این نوار ترانه گوش میکنه، مثلا دوست دختر داره، دوست پسر داره، کوهی میرن، پارکی میرن، این مثلا دیگه حالا نمیشه ایش کاری کرد؟ اینجوری نیست. شو بگیم آن دیگه را بسته شدیگه بدبخ شده. نه، نطفه اصل و ریشه سر جای خودش هست. میتونید با هم صحبت بکنید، مذاکره کنید. خیلی کم هزینه. ولی خب متاسفانه غالبا بزرگترها حال و حوصله گفتگو با کوچکترها رو ندارن، حال و حوصله مذاکره و رفاقت دو نفری رو ندارن که وقت بذارن برای بچه‌هاشون، با هم به این ورمور برن. اگه بابا میره میکده، بچه‌ش هم ببره میکده، زیارت میره، مسجد میره، فکر باشه، عشق خوب به بچه‌ش داشته باشه، با خودش برداره ببردش. تو خونه که هست نه یه حوصله‌ات ندارم، بیا پول بیارون برای خود قهوه بخره. نمی‌شیم هم حرف بزنیم اصلا. تو نفری با هم می‌تونیم بشه حرفای مشترک خیلی هست بین پدر مادر خواب با بچه‌هاش. ما ترجیح می‌دیم با دیگران حرف بزنیم، ولی واقعا بهترین کسایی که انسان می‌تونه باشون حرف بزنه در درجه اول و واجب‌ترین کسا، واجبم هستن، مستحبه، همسرت و فرزندانت. باید با هم گفتگو زیاد داشته باشی. طرف مثلا میاد از زنش انقدر بد میگه، از شوهرش انقدر بد میگه که آره ما اینجوری هستیم، اینجوریه، ولی مثلا انتظار داره که مثلا به زنش بگه که این کتاب بخون تو آدم شی. میگه وقتی میخواد هدایتش کنه اینجوری میگه بیا کتاب بخون آدم شی، این نوا رو بخون ببین چقدر اشتباه داریم، گوش کن ببین چقدر اشتباه میکنیم. این همه کتاب بدش میاد، همه نوا رو، همه از کی؟ از استاد بدش میاد. چرا اینجوری بکنیم؟ حرف بشینیم بزنیم با هم دیگه. حرف اگه داشته باشیم، بعضی حرف ندارن بندگان خدا چون ضعیفن، باید خودشون تقویت کنن تو حرفدار بشن. حرفدار تو شده خوشی با هم حرف بزن. بخواه بچه وقتی بهش بگی که آقا مثلا فرض فرمایید که فضیلت ها رو بشناخت، عاشقش میشه. وقتی یک کتاب راجع به فضیلت ها بهش میدی، به شیفتگی میگیره و میخونه. نگه تا کتابش بهش میدی چیه این؟ وصلش نداره. یه داستان پلیسی میدی میگه، یه داستان عشقی بهش میدی، یه داستان جنایی بهش میدی میگیره، دست شما درد نکنه. میره میشونه میخونه. یه کتاب منظری میدی میگه حالا حسین حرفا نداره. چرا؟ چون قبل تو به جایی که اینجوری بدی این فکر کنی با یک کتاب مقدس، کتاب مقدس این به درد این نمیخوره، که تو به جایی که اینو بشی بدی اول خودشو با خودش آشنا کن، خودش بلده بره خودشو سیر کنه، میره از زیر زمین هم شده باشه برای خودش کتاب گیر میاره، آتشو بهش بده، خودش دنبال آب میره، گرسنگی بهش بده، میره دنبال نون خودش. ولی هی با بی اشتهایی تو هی بخوای بهش تحمیل کنی فایده نداره. ممکن رو در وایسی و نمیدونم تعارفات و اینا گوشم بکنه، واقعا یه کتابی هم بگیره، نواری هم بگیره، ولی فایده ای نداره. چون رو بد نداره، دائما به دیده نقد و انتقادات بیجا و سوال ایجاد کردن ها نگاه میکنه، یه سر میکنه ازش نکات چی در بیاره؟ نکات منفی در بیاره. شیطان هم که برده از حق چه جوری باطل بسازه تو ذهن افراد، هی سوال ایجاد. و تو یک کتاب دادی که این درست چه بینی که هزار تا سوال هم برش شده ایجاد شده. لذا وقتی که عشق به فضیلت ها آمد، عشق به معذور آمد، علاقه به یادگیری خود به خود میاد. اول علاقه رو ایجاد کنیم، اول علاقه رو ایجاد کنیم. چون ذاتنم هست، آموزشی هم نیست. وقتی تو بچه تو از کودکی از نوزادی بردیش توی حرم، دست زری کشیدی به زری کشیدی رو سرش، یه ذره بزرگتر شده یه سالش گفتی ببوس اینجا رو، بوسیده، بردیش تو محیط حرم، اسباب بازیشو دستش دادی، خوراکیشو دستش دادی، گذاشتی که بدوه بازی کنه، کیف بکنه، بعدش بردی بهش بستنی فالوده دادی، دو سیخ کباب دادی بهش، کیف کرده تو محیط های اینجوری، اون طرف براش دوست داشتنی هست، همیشه مقدس هم هست، با درون خودش هم سازگاری داره، دروغ هم بهش نگفتی، بعدا خودش دوست داره که بره این کار رو بکنه، خودش دوست داره، علاقه من میشه خودش. این خاصیت زیارته که زیارت آموزش دین میاره. لذا شما نگاه بکنید اکثر، معذرت میخوام من اینطور نشستم، اکثر دین آموزی ها تو 1400 سال همینجوری از طریق منبرها و علاقه و زیارت بوده، پای منبر امام حسین، پای منبر سایر ائمه، عزاداری ها، تولد ها، تو زیارت ها اینجوری بوده. دین همینجوری مونده و گسترش پیدا کرده. طرف اونقدر علاقه مند هست، میدونیم که از خراسان پا میشه مکرر، شما میده خراسان پا شده باده مدینه در خونه امام دو تا سال شهری کن و برگرده، یه حدیث بشنه و برگرده. شوخی دید پیاده به کوی بیا بریم مثلا در خونه امام دو تا یه جمله بشنوی و بیای. عشق این کارو میکن. اذا دین آموزی، آموزش معارف، آموزش الهیات، آموزش حقایق و معارف بر اساسش صورت گرفته تو این زیارت ها. آموزشگاه های رسمی خیلی کم بوده. چون کل روحانیت رو که جمع بکنی دیگه خیلی به چلونی زوری بشه 150,000 نفر زوری. اون تو رسمی یه جایی هم آموزش های دیگه هم هست، جایی دیگه دارن، ولی که عموم مردم چجوری متدین میشن، چجوری با دین آشنا میشن، چجوری مسائل و معارفشون رو یاد میگیرن، تو همین ارتباطات هست، توی همین زیارت ها هستش، توی همین ملاقات ها صورت میگیره، همه این اوجها، رشدها. خوب دقت کنید ببینید هم جلسه که میگذره دقت بکنید که مکانیزمی که خدا من گذاشته چه مکانیزم زیباییه، چجوری بافته به همین ها رو که هیچ کس نمیتونه این رو از بین ببردش و این زنجیر رو پاره کنه. یعنی به جای این که بیاد به ذهن پیوند برقرار کنه که امکان داره چی بشه؟ قطع بشه، اومد نطفه رو گذاشت توی دل اول، گذاشت توی دل که کندنی هم دیگه نیست، جز خمیر مایه و ذات خودت قرار داد که حالا کی حکی میتونه بیاد جداش بکنه، جداش کنه. انسانهایی رو با اون عظمت و نورانیت و فضیلت گذاشت که هر کس غیر متدینین هم عاشقش. شما هیچ انسانی به اندازه پیامبر امیرالمومنین سید شهدا ندارید توی تاریخ در موردشون کتاب نوشته شده باشه، بهت بگردید پیدا کردید هیچ کس ندارید، نه فقط مسلمان ها، دیگر ببینید چقدر نوشتن باشه. بگید یه انسان با عظمت اینجوری گذاشته نمیشه هر دل بیرون کرد، جز ذات خودت هست، حقیقت خودت هم هست. بعد وقت آموزش دین سهولت پیدا میکنه. حالا بعد تو بحث زیارت برادران دینی هم که میگیم همینجوریه، یکی از خصوصیات زیارت برادر دینی که اشتراک شما به زیارت همدیگه برید کشین هستش که از فهمون علت اینکه میگم شماها بدهی پاتوق درست کنین دور هم جمع شید این هست که شماها با هم با ما وقتی با هم میشینید هی حرفای ما رو میزنید دلاتون زنده میشه. پاتوقا ارزشش به اینه دیگه. بعد خطه ای هم میکنه به جنگی بشین راجع به کوپن و نمیدونم مسابقه کجا و کجا و نمیدونم چی چی و این حرفا صحبت بکنی، میگه پاتوقاتون باید بوی عشق بده، میکده باشه، غمخونه نباشه، یه سر بشین هی تو از این نقه بزنه، اون یکم اون فلان چیز نقه بزنه، اون یکم از فلان اوضاع نقه بزنه، هر کدوم حال همدیگر رو بگیرید و حسابی همدیگر رو خسته بکنید، هی خبرهای بد به هم بدید، پاشید برید، نشد تفریح و شب نشینی و مهمونی که دور هم جمع شید. پاتوق پاتوق یعنی جایی که آدم میره خستگیش در میره، شاد میشه، شنگول میشه، نیرو میگیره، میاد بیرون. از این وقتی نشید پاتوق تشکیل دادید میفروشان ساقیان رو دعوت بکنید، یعنی ما رو، ما میایم پذیرایی میکنیم از شما، سرمستتون میکنیم، شادتون میکنیم، بعد پاشید بشید. شما برید یه زیارت عاشورا بخونید، اگه شاد بر نگشتید ظاهرش نیست شما دارید گریه میکنید، اما باطنش چیه؟ میرید شاد برمیگردید. واقعا انسان زیارت عاشورا شنگول شاد برمیگرده، غم نداره، غمی که طبیعی باشه و اذیتش بکنه نداره، شاد میاد بیرون. این خصوصیت زیارت. ها دقت کنید اونایی که دارن میزنن به اینکه ریشه زیارت ها رو بکنن و اینا رو ماسمالیش بکنن و زیر سوال ببرن زیارت ها رو، که این کارا چیه؟ بدونید که به کجا دارن میزنن. بگه بی هدف هست این قضیه، یه نفر خواسته اظهار نظری بکنه، نه اینجوری نیست. میدونن دارن چیکار میکنن، میدونه که اگه این از ما بگیره زیارت عاشورا رو بگیره، حسین حسین رو بگیره، دور هم جمع شو پاتوقای اینجوری از ما بگیره، همه چی از بین رفته. ملت ایران با این پاتوقا بزرگترین معجزه جهان رو بعد از انقلاب، ظهور انقلاب پیامبر و بعد از عهد اهل بیت ایجاد کرده. این پاتوقاش همه عشق به زیارت، زیارت ها. اونا فهمیدن که چه خبره. پس در زیارت غیر از آثاری که قبلا گفتیم چی ایجاد میشه؟ علم آموزی، دین آموزی، بزرگ داشت فضیلت ها، اینا هستش در زیارت ها. باز آثار دیگه ای داره که انشالله بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. خب چند تا دعا بکنیم. چند دقیقه یه آقای اسکندری به فیض برسونن. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم ما رو هرچه زودتر به زیارت محبوبمون، سرورمون و مولامون که مستر هست و او هم دوست داره هرچه زودتر موانع ظهورش برطرف بشه، متصل و واصل بفرما. پروردگارا به ما معرفت عنایت بفرما. پروردگارا به ما عشق و محبت عنایت بفرما. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Allah